أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی، خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن کریم حاضریم. از خدای بزرگ عاجزانه مسئلت میکنیم این توفیق رو تا آخرین لحظه زندگی از ما سلب نکنه، ما را با قرآن زنده بدارد، با قرآن کریم بمیراند و با قرآن کریم محشور کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه دو ستایی فکر میکنم سوال به دست من رسیده، اون سوالات رو اول جواب بدیم، بعد انشالله ادامه مباحث تدبر سوره نجم رو در خدمت باشیم. سوال اول پرسیدن کلن فاصله و مسافت و طی طریق برای دو جسم و دو موجودی که مکان دارند متصور هست. درسته که پیامبر مکان دارند و جسم دارند، اما خدا که مکان ندارد، پس پیامبر به کجا طی مسیر کنند؟ اصلا چرا خدا می فرماید ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا؟ وقتی حرف از نزدیکی و مسافت می شود برای دو چیز که مکان دارد متصور است. سوال اینه که خدا که در یک مکان مشخصی نیست، خدا لا مکانه، نامحدوده، و وقتی میگه زو مرتن فستوا و هو بالافق الاعلا بعدم ثم دنا تدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اینا پس چه معنایی پیدا میکنه؟ اولا جواب این سوال رو خود این آیات داده. لقد رعا من آیات ربهی الکبرا، یعنی بعد از این که از قرب و نزدیکی و دیدن و از همه چیز صحبت کرده، میگه از آیات پروردگارش بزرگترین اونها را دید. پس اون چه پیغمبر به لحاظ مکانی به اون قرب پیدا کرده، قرب به چیه؟ آیه کبرای پروردگار، یعنی بزرگترین نشانه پروردگار. پس قرب، قرب مکانی، اون حرکت، اون طی مسیر، اون دنا فتدلا، اون کان قاب قوسین او ادنا، اینها اون قسمت مکانی ماجرا، اون رؤیت بصری که در این آیات ازش صحبت شده، اینا همه مربوط میشه به بزرگترین آیه پروردگار، آیه کبرای پروردگار. پس بله، پروردگار مکان ندارد، آیه کبرای او که دارد. قرب به پروردگار مکانی نیست، ولی قرب به آیه کبرای او که میتونه مکانی باشه. یعنی مسئله جسمانی بودن و مکانی بودن و رؤیت با بصر داشتن و مسافت و طی مسیر و تمام این چیزایی که فیزیک داره اصطلاحاً به مکان و زمان مربوط میشه، تمام اون چیزهایی که به حوزه مادی این ماجرا مربوط میشه، بله این آیه کبرای پروردگار یک طرفه، خود پیغمبر هم یک طرفه. پیغمبر طی مسیری کردند تا به آیه کبرای پروردگار، بزرگترین نشانه پروردگار نزدیک بشن، و در اون جایی که پیغمبر به بزرگترین نشانه پروردگار نزدیک میشه، اونجا شدیدترین قرب به خدا هم هست. منتها دیگه اون قرب به خدایش و مسئله مکانی نیست، دیگه اون قرب به خدا یک مسئله معنوی است. خدا را که در یک جای محدود نیست ما بگیم به خدا نزدیک شدیم. این پس اصل پاسخ که داخل خود سیاق اومده. اما نمونه هاش، الان ما میریم کعبه، میریم مکه، کعبه مشرف میشیم، میگیم کعبه خانه خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا اونجاست و بیرون نیست؟ مثلا خدا داخل کعبه است، تو حیات نیست، تو حیات هست بیرون نیست؟ خدا که همه جا هست. فعینما تولو فثم وجه الله. اما اون کعبه روی زمین یه آیه و نشانه است از عرش خدا در بالای هفت آسمان. یعنی کعبه در محاذات عرش الله هست. عرش خدا، تخت فرمان روایی خدا بالای هفت آسمانه، اون آیه و نشانش رو زمین کعبه است. لذا شما وقتی میخوای وارد خانه خدا بشی، میگی دارم به زیارت خدا مشرف میشم. تو اذن دخولش اینه، زیارت خدا. خب زیارت خدا مگه بیرون خدا نبود؟ صحبت قرب شماست. شما به یه آیه ای نزدیک میشی که از قرب به اون آیه، قرب الالله همچی میشه؟ حاصل میشه. قرب به اون آیه ظرفیت و اقتضای قرب الالله رو دارد. این یه نمونه. نمونه دوم، حضرت موسی علیه السلام روی زمین در کوه طور، خب یک درختی را دید، یک آتشی را دید، به خانوادهش گفت من میرم چه کنم؟ از این آتش چیزی برای شما بیاورم. رفت سراغ این آتش، دید خبری از آتش نیست. حاله ای از نور درختی رو فرا گرفته. بعد گفت انی انا ربک. خب آیا اون درخته پروردگار بود؟ نه. اون نوره پروردگار بود؟ نه. اون آیه و نشانه پروردگار بود، تجلی پروردگار بود که موسی علیه السلام با رؤیت اون قرب الالله پیدا کرد و خدا با او سخن گفت و موسی شد کلیم الله. موسی علیه السلام اومد از اونجا فرار کنه، گفت فرار نکن، انی لا یخاف لدی المرسلون، پیامبران نباید نزد من بترسن. چی دستته؟ عصامه. چیکار میکنی باش؟ این کارا رو میکنن. عصا رو بنداز زمین. انداخ، اژدها شد. خب این چیزایی که موسی اونجا دیده چه بوده؟ قرب مکانی به آیه خداست، اما قرب قلبی به خود پروردگاره. موسی کلیم الله شد اونجا که آیه پروردگار رو در روی زمین اون زمانی که اون درخت را فرا گرفته بود دید. بعد تو خود این آیات نمونه دیگری براش بیان میکنه، میگه ولقد رآه نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یخشى السدرة ما یخشى. دقیقا همون تصویری که موسی علیه السلام در کوه طور دید، عالی ترش در واقع عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى پیغمبر دیده بود. یه درخت سدره ای کنار بهشت، که اون وقتی که درخت سدره را پوشانده بود آنچه پوشانده بود. یعنی چی پوشانده بود آنچه پوشانده بود؟ یعنی همون تجلی پروردگار، تجلی پروردگار اونجا ظهور یافته بود، پروردگار اونجا جلوه کرده بود، پیغمبر اونجا هم دید. حالا این موردی که سوره نجم ازش خبر میده که پیغمبر دیگه رفت به جایی رسید که و هو بالافق اعلا، دیگه این از این عالی تر و بالاتر ممکن نیست دیگه. یعنی دیگه در انتها رتبه ای که، در عالی ترین سطحی که می شود آیه پروردگار را مشاهده کرد، پیغمبر اونجا قرار گرفت و اون آیه را مشاهده کرد. لذا قرب پیغمبر به پروردگار به لحاظ معنوی اشد قربی است که کسی بتواند تصور کند. ولی به لحاظ مکانی چی؟ به لحاظ مکانی قرب پیغمبر به آیه پروردگاره. پس این مسئله هم در آیات پاسخ داده شده و هم نمونه های عینی داره که در همین دنیا عرض کردم، کعبه، کوه طور، بالاترش در سدرة المنتهى کنار جنة المأوى و از اون عالی تر و بالاترش اونجایی که پیغمبر بعد از یک حرکت عظیمی در جایگاهی قرار گرفت که افق اعلا بود، یعنی بالاترین کرانه عالم بود و در اونجا این رؤیت اتفاق افتاد. رؤیت، رؤیت خود خدا به چشم سر نیست، رؤیت به چشم سر رؤیت آیه خداست. اما اونجایی که چشم آیه خدا را میبیند، قلب چی رو داره میبینه؟ خود خدا رو داره میبینه دیگه. من حتی تو همین دنیاشم مثال زدم، گفتم الان بنده و شما هم دیگر میبینیم، ما آیه یک دیگر را میبینیم، ما نشانه یک دیگر را میبینیم. علم ما به هم دیگه چجوریه؟ یه تصویری از هر کدوم ما تو ذهن دیگری نقش میبنده، اون تصویر معلوم منه. من یه آیه ای از شما را دارم میبینم، یه عکسی از شما، یه تصویری از شما میبینم، اما اون تصویر یک در واقع بهانه ایست که من شما را علم به شما پیدا کنم. پلیس برای علم من به شما، پلیس برای ارتباط برقرار کردن ما با یکدیگر. اینطوریه دیگه. حالا درباره الله که رؤیت مکانی اصلا تصور نداره، اما آیه و تجلی الله چی؟ چرا ممکنه؟ خب سوال بعدی هم که بله، از یغشا سدره تما یغشا، اون وقتی که پوشان سدره را آنچه می پوشاند، این نشون میده که درخت سدره در جایگاهی واقع است، اون درخت سدره‌ای که خدا ازش صحبت کرد در این آیات، در جایگاهی واقع است که به شکل ادواری اون تجلی ویژه درش اتفاق میفته و صورت میگیره. پیغمبر اونجا رسید اون وقتی که اون تجلی اتفاق افتاده بود، در اون لحظه پیغمبر اونجا رسید و اون تجلی ویژه را اونجا مشاهده کرد. اون تجلی ویژه چیه؟ آیه پروردگاره. آیا آیه کبرای پروردگاره؟ نه، آیه کبرای پروردگار مال افق اعلاست، اونم آیه پروردگاره در یک رتبه نازلتری، چه این که از اون نازلتر آیه پروردگاره در کوه طور برای حضرت موسی علیه السلام. سوال بعدی، سوال کردن که شما تدلی را متابعه از باب تدلیه گرفتید و کتاب قبل آن کتاب و خودتان قبلا از باب ادلا، هر دو درست است، اما برای ادلا قرینه قرآنی هم موجود است در سوره یوسف، ادلا دلوهو فکر کنم داریم، درسته؟ ما این جواب را دادیم، حالا اگر نظری بله، اینم که با توجه به اینکه در قرآن باب ادلا به کار رفته، ما هم همون ادلا رو میگیم، اگر بنده تدلیه گفتم پس میگیرم، ادلا رو میگم، منظورم همون ادلاه. حالا اگر تدلیه هم داریم غلط نیست که، خب هیچی غلط نیست دیگه. یه سوال دیگه هم اومده، در آیه 27 میفرماید این افراد ایمان به آخرت ندارند، ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. پس این که ملائکه را دختران خدا می دانستند و امید به شفاعتشان داشتند برای چیست؟ آیا فقط امید به شفاعت در دنیا داشتند؟ ببینید، ان الذين لا يؤمنون بالاخره، این قضاوتی است که خدا درباره اینها می کند، نه چیزی که خود اینها راجع به خود می گویند. اینا درباره خود می گویند ما معتقد به آخرت هستیم، نیاز به شفاعت هم داریم، ملائکه هم دختران خدا هستند که ما را شفاعت می کنند، اما خدا میگه این در حقیقت بی ایمانی به آخرت است و در حقیقت دنیا طلبی محض است. چرا؟ چون ما یه ایمان به آخرت ادعایی داریم، کسی بگه من مؤمنم به آخرت، یک ایمان به آخرت حقیقی داریم، کسی واقعا و حقیقتا مؤمن به آخرت باشه. حقیقتا مؤمن به آخرت بودن آیا با اعتقادی که در اون اعتقاد از خود سلب مسئولیت میکنیم و یک نوع هواپرستی مطلق را برای خودمون به عنوان روش اختیار میکنیم، آیا حقیقت ایمان به آخرت با اعتقاداتی که هماهنگ با هواپرستی و دنیا پرستی است، آیا با هم جور در میاد؟ جواب بدید. پس لا یؤمنون بالاخره، مثل اینکه در قرآن کریم جای دیگه هم داشتیم، اونجا راجع به یهود داشتیم، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، خودش میگه مؤمنم اما مؤمن نیست. خب اونی که میگه من مؤمن به آخرتم، باید این ایمان به آخرت که حقیقتش در یک چیزی جلوه کنه، اون جلوه ایمان به آخرت احساس مسئولیت در قبال افکار، اخلاق و اعمال خیشتنه. این که انسان بگه آقا من اگر آخرتی هست، پس تو این دنیا نباید حقی ضایع کنم، نباید مال مردم بخورم، نباید ظلم بکنم، نباید ستم کنم. یک التزاماتی رو برای خودش بپذیره. این میشه ایمان به آخرت. بلا طرف میگه من مؤمن به آخرتم، این برام اومده یه منطقی برای خودش تراشیده، طبق این منطق میگه آقا هیچ نگرانی راجع به آخرت بگیر ندارم، من ایمان به آخرت دارم اما هر جور دلم بخواد زندگی میکنم. خب این که نشد. لذا خدا میگه ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. اینا در حقیقت ایمان به آخرت ندارند که آمدن به این سمت، این اعتقاد باطل، ملائکه را دختران خدا دونستند و معتقد به شفاعت مطلق اونها بدون اذن پروردگار حتی شدند. این جلوه ای از بی ایمانی به آخرته. در حقیقت یه نوعی از نفاق را داره برای خود همون آدمی که، آدمهایی که معتقد به شفاعت پنداری ملائکه هستند، شفاعت بدون اذن پروردگار، نوعی از نفاق را داره برای اونا ثابت میکنه. میگه جور در نمیاد آخه، تو از یک طرف میگی آخرت شفاعت واسه خودت تراشیدی، میگی شفاعت میخوایم ما. خب بعدش هم یه جوری تعریف کردی شفاعت رو که دیگه معنایی برای آخرت باقی نموند. برو هر کار دلت میخواد بکن. خب این چه آخرتی شد دیگه؟ این ایمان به آخرت یعنی چی؟ منظور اینه. پس لا یؤمنون بالآخره در واقع توضیحی است که خدا راجع به اینها میده، به خاطر اینکه بگه اینا به در حقیقت ایمانی به آخرت ندارند. خب حالا یک صلواتی ختم بفرمایید. به لطف الهی در جلسه گذشته سیاق اول سوره مبارکه نجم رو ما جمع‌بندی کردیم و بنا شد در این جلسه سیاق دو و سه رو هم جمع‌بندی کنیم، ارتباط سیاق‌ها رو بررسی کنیم و در حقیقت سوره را جمع‌بندی کنیم، بگیم سوره نجم میخواد چی بگه، که دیگه تقریبا واضح شده برای شما، اما از باب اینکه مراحل تدبر باید کامل بشه این رو هم ما طی می‌کنیم. گفتیم سیاق اول آیه یکم تا سیوم بود که در آیه یکم تا سیوم فضای سخن رو با هم کار کردیم، متوجه شدیم در فضای سخن این آیات پیامبر از قیامت صحبت کردند، از مسئولیت انسان در قبال افکار و اعمال و اخلاق خود در قیامت صحبت کردند و یک عده‌ای که معتقد بودند به این که ملائکه دختران خدا هستند و شفیعانی هستند در پیشگاه خدا، بدون اینکه اذن الهی را بخوان شرط قرار بدن، مطلق قائل به شفاعت برای ملائکه بودند به شکل مطلق، اینها دیدن اون چه پیغمبر به عنوان یک آموزه داره در جامعه مطرح میکنه با روش اونها و منش اونها همخوانی نداره. اینا یه تعریفی از آخرت ارائه داده بودن به جامعه که بر اساس اون تعریف هر کار دلشون میخواست میتونستن بکنن، هوای نفس در اون تعریف معیار بود. بر اساس ظن و گمان یه تعریفی از شفاعت و جایگاه ملائکه در شفاعت انسانها، دختر خدا بودن ملائکه و غیره، و بعدش هم ما تحول انفس، حالا دیگه هرچی دلت میخواد انجام بده. اینا با یک چنین نگاهی به آخرت، یه دین در واقع لاابالیگرانه ای، یک دین پر از تسامحی که هر کار دلت میخواد بکن، یک دین پر از هوای نفسی برای جامعه خودشون تعریف کرده بودن. حالا یه پیغمبری پیدا شده، آمده داره آیاتی رو از طرف خدا تلاوت میکنه و به مردم داره میگه آه اینطوری نیست، آخرتی که قرار اتفاق بیفته در اونجا بدون اذن خدا از کسی شفاعت پذیرفته نیست. الله هم اذن کجا میده؟ در بر اساس قانون جزا اذن میده. شما باید اجتناب از کبائر داشته باشی، شما باید از فواحش اجتناب بکنی، شما باید سیره رفتاریت پاکیزگی باشه، ادعای پاکیزگی نمیشه، واقعا پاکیزه باشی. خب ایشون اومده یک چنین منطقی را، یک چنین نگاهی به آخرت را میخواد تو جامعه تبلیغ بکنه. اینا چه کردن؟ در مقابل پیغمبر سفارایی کردن، حضرت رو متهم به زلالت، غوایت، فساد عقل، صحبت از روی هوای نفس کردن. در واقع نقطه نشانگیری اینها این شد که خب این حرفا رو از کجا داری میگی؟ اینا در مقام مرا با پیغمبر برآمدن، به جای اینکه سخن حق پیغمبر را مورد بررسی قرار بدن، احتجاجات پیغمبر را مورد توجه قرار بدن، هماهنگی ادعای پیغمبر با فطرت را مورد توجه قرار بدن، اینا حمله کردن به این سمت که خب از کجا این حرفا را داری میزنی تو؟ رو چه حساب این حرفا را داری میگی تو؟ که پیغمبر بگه خدا به من گفته، بعد مسخرش کنن که خدا بهت گفته، کی خدا را دیدی؟ کجا خدا را دیدی؟ چطور خدا را دیدی؟ چجوری بهت گفت؟ بیان سراغ این بحثا، یعنی بحث رو بکشن به چی؟ حاشیه اصطلاحاً، اون چه که از نظر خودشون قابل زیر سوال بردن بوده، این منبع سخنان پیغمبر بود تا خود سخن. خدا هم در یک اقدام بسیار حکیمانه‌ای در گام اول با یک قدرتی، با یک صراحت لهجه‌ای از ملاقات پیغمبر با خودش، در حقیقت با اون آیه کبرا و اون قرب خاص پیغمبر به پروردگار، پرده برداشت و اعلام کرد که تمام اون چرا ایشون میگوید خود شدید القوا مستقیم به ایشون چیکار کرده؟ وحی کرده در عالی ترین نقطه‌ای که ممکن بوده. این از این بیایم راجع به فکر و اندیشه‌ای که پیغمبر هدف قرار داده و میخواد زیر سوال ببره، بیایم اینجا صحبت کنیم. ببینیم شماها که معتقدید لات، عزا، منات دختران خدا هستن، این اعتقاد شما به کدام سندی بنده، کدام مستند قابل اعتمادی را دارید که ثابت کند اینها ملائکه دخترند و ثابت کند شفیعند و ثابت کند بی اذن خدا شفاعت می کنند؟ این کجاست مستنداتش؟ چرا شما بحث رو عوض میکنید؟ چرا راجع به اینکه پیغمبر از کجا میگه حرف میزنید؟ چرا نمیاد به اندیشه خودتون یه رجوعی بکنید ببینید که شماها تابع زن و هوای نفسید یا پیغمبر تابع زن و هوای نفس بوده؟ آیا او که میگوید انسان در قبال اعمال اخلاق و افکارش مسئول است، این از روی هوای نفس حرف میزنه؟ یا تو که میگویی هر چه دلت میخواد برو انجام بده، تو داری از روی هوای نفس حرف میزنی؟ آیا او که دارد آیاتی را بر شما تلاوت می کند که هر کس این آیات را بشنود به حقانیت اون پی می برد، داره از روی هوا صحبت می کنه؟ یا شما که در اعتقاداتتون هیچ سندی، هیچ حجتی که ثابت کننده حقانیت شما باشد ندارید؟ خدا میدان را عوض کرد، اول از پیغمبر یه دفاعی کرد که بله ایشون متکی به وحی سخن میگه، وحی هم در چنین فرایندی دریافت کرده، در عالی ترین رتبه وحی را از خود خدا مستقیما دریافت کرده، و بعد تهاجم یا هجمه کرد به سمت خود اونها که اما اعتقاد شما به این که ملائکه دختران خدا هستند و شفیعانی هستند، حتی محتاج اذن خدا نیستند در شفاعت کردن، این اعتقاد اعتقادی است بی پایه و اساس و نشون دهنده بی ایمانی شما به آخرت و دنیا طلبی شماست. در پایان این سیاق به پیغمبر گفت اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، که در واقع سیاق اول گفتیم دفاع از پیغمبر، اصل مطلب در سیاق اول دفاع از پیغمبره، دفاع از این که پیغمبر منبع سخنانش وحیانیست و حرفش از روی زن و هوای نفس نیست. اما شما که در مقابل پیغمبر مراء میکنید، هیچ حجت قابل اتکایی ندارید و از سخن خود شما پیداست که حرفتون از روی هوای نفس است و ظن و گمان، هیچ مستند معتبر و محکمی که اثبات کنه ادعای شما را وجود ندارد. این یک دفاع از پیغمبر، منتها این دفاع را به طرز ویژه‌ای خدا طراحی کرد، صرفا یک دفاع بسیط نبود، یه دفاع پرمحتوایی بود. برای دفاع از پیغمبر هم توصیف کرد چگونگی دریافت وحی از خدا را و هم ابطال کرد اعتقاد مخالفان پیغمبر به دختر بودن ملائکه و شفاعت مستقل ملائکه را. این سیاق اول بود که ما در جلسه قبلی مفصل راجبش کار کردیم. اما سیاق دوم، یه صلوات ختم کنید دو مرتبه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. در سیاق دوم که آیه 31 تا 56 یه مروری بکنیم بر فضای سخن. مثل جلسه قبلی هر جا که به نظرتون نکته فضای سخنی دارد به بنده بگید. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. یجزی و یجزی اینا هر دو، هر چه در آسمان ها و زمینه مال خداست، تا جزا، قانون جزا متکی بر مالکیت مطلق، یعنی جزا مطلقاً در دست خداست چون مالک مطلقاً خداست. اگر هر کسی سهمی به غیر از خدا، هر کی سهمی ولو اندک در مالکیت عالم داشت، میشد تصور کرد که دخالتی هم در چی داشته باشه؟ در جزا داشته باشه. مالک مطلق خداست، بنابراین جزا هم مطلقاً در اختیار خداست و قانون خدا اینه لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، گناهکاران رو بخواد با عمل سیء و گناه خودشان جزا بدهد، و یجزی الذین احسنوا بالحسنى و نیکوکاران را با نیکویی و بهترین پاداش جزا بدهد. و نیکوکاران هم اونایی هم که کبائر اسم و فواحش را دوری میکنن، الا لمم، که البته لمم یعنی چی؟ اون چی گاه گاهی ممکنه از دستشون در بره و در حقیقت سیره نیست، یعنی سیره گناهکاری ندارن، سیره فحشا ندارن، سیره سیره پاکیزگی است. این الا لمم مشخص میکنه که اون چی گاه گاهی از انسان ممکنه سر بزنه و انسان سیره نمیشه برای انسان، بله خدا بر اساس واسع المغفرت بودن خودش اون لمم را ندیده میگیره، اون چه گاهگاهی از انسان سر میزند اون را مانع، نگیم ندیده میگیره، اون را مانع نیکوکار تلقی کردن انسان نمیدانه، میگه باشه این انسان هم نیکوکاره چون روشش و سیره او سیره پاکیزگی بوده. خب هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اینجا داریم یا نه؟ کجا؟ فلا تزكوا. ببین این فلا تزكوا یه نهیه، اما این نهی کجا بجاست؟ در چه جایی بجاست؟ در جایی که کسی خود را پاک میپندارد ولی نباید، بگید اینجوری باشه، نباید چنین اتفاقی، خودش رو پاکیزه میدونه در حالی که پاکیزه نیست. خب چرا پاکیزه نیست؟ با توجه به آیات قبل پاکیزگی منوط به چیه؟ بگید منوط به اجتناب از کبائر و فواحشه، یعنی باید تمام تلاشت را در اجتناب از کبائر و فواحش داشته باشی. این که داره خود را پاکیزه میدانه با توجه به سیاق، کسی است که میخواد صرف نظر از قانون جزا خود را پاکیزه بداند، یعنی صرف نظر از این که من باید از کبائر اجتناب کنم، من باید از فواحش اجتناب کنم، بگه من کارم درسته. پس این شد فضای سخن. پایه فضای سخن این سیاق انسانهایی هستند که حقیقت نیکوکاری درباره اونها صدق، بگید، نمی کند، یعنی اجتناب از گناهان کبیره نمی کنند، اجتناب از گناهان آشکار نمی کنند، سیره گناهکاری دارند، اما در این حال خود را هم چه می دانند؟ پاکیزه می دانند. بعد اومد اینو تطبیق داد، افرأیت الذی تولا و اعطا قلیلا و اکدا. اومد تطبیق داد بر یه آدمی که از قانون جزا روی گردانه، میخواد به جای قانون جزا یه چیز دیگه ای حاکم بکنه، یه فرهنگ دیگه ای حاکم کنه. اون فرهنگ چیه؟ بگید اعطا قلیلا و اکدا. میخواد بخره، این میخواد بخره. یعنی شما یه بار هست که یه راهی را میخوای بروی، یعنی الزاماتشو بپذیری. مثلا فرض کنید میگن هر جوان ایرانی که به این سن میرسد و در چنین شرایطی هست باید برود خدمت سربازی، فرض کنید یه راهیه دیگه، 2 سال عمر یک جوان باید بره خدمت سربازی، مثلا یه کارهایی تو مملکت هست، یه آمادگی هایی هست، اونا را حالا کار ندارم درست و غلط بودنش. خب اما یکی میگه میشه خرید، هرچه فرمودید میشه خرید، حاضره 300 میلیون 400 میلیون 500 میلیون هم بده چرا؟ چون با خودش میگه این دو سال عمر و سختی هاش و فلان، پولم که بگید دارم، چه کاریه؟ پول میدم بگید میخرم، این میشه خریدنی. حالا خدا اومده میگه ببینید، یک جهنمی دارم یه بهشتی دارم، هر کی اعمال بد انجام میده همین اعمالو میذارم جلوش. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، هر کی هم نیکوکار باشه، یعنی از کبائر اجتناب کنه، دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، مال مردم نخوره، ترک نماز نکنه، ترک روزه نکنه، نمیدونم خیانت نکنه، بی‌عفتی نکنه و و و و و یک کتاب مطلب را باید رعایت کنه که بشه الذین احسنوا. بعد من به او چی میدم؟ حسنا میدم. لیجزی الذین احسنوا بن حسنا. حالا اگه یه چیزایی من دستش در رفت ندیده میگیرم، اشکال نداره، مانع نمیشه که او را نیکوکار بدانم. خیلی خوب میبینیم آقا اون چی که خدا گفته، مجبورم یک کتاب، یک صراط مستقیمی را طی بکنم که یک کتاب راهه، کلی چیز باید رعایت بکنیم، سخته. بعد میام میگم میشه بگید میشه خرید، عطا قلیلا و لذا. این قلیل لازم نیست یک قرون دوزار باشه، این قلیل زیاد هم باشه چیه؟ قلیله. یعنی شما هر چی بخوای بدی که مسئولیت رو از رو دوش خودت برداری، بازم این چیه بگو شما؟ قلیله. متاع دنیا قلیله، متاع دنیا قلیله. آیا میشه یه آدمی رو عمدن کشت و بعد این مجازاتش را خرید؟ اصلا خریدنیه؟ اگر شما یه نفر را عمدن کشتی، مگر صاحب دم شما را ببخشد که قصاص نشی؟ تازه صاحب دم شما را ببخشد قصاص نشوی، اون وقت بزرگترین معضلت اینه که آیا این خون از گردنت پاک میشه فردا قیامت یا پاک نمیشه؟ یه نفر رو کشتی، خدا میگه انگار همه رو کشتی. خب مگه میشه شما بری یکی رو بکشی بعد بخری؟ چیشو میخوای بخری؟ مگه میشه اصلا چرا کشتن میگی؟ لقمه حلال یک نفر رو از دستش در بیاری تو بخوری؟ یه دونه لقمه و بعد بخری؟ با چی میخوای بخری؟ خریدنی نیست که. پس این الذی تولا و اعطا قلیلا و اکتا، اونیه که میخواد بخره. یعنی قانون جزا را مثل قانون سربازی حساب میکنه، میخواد بخره. بعد پس فضای سخن ما کامل تر شد. طرف میخواد بدون التزام به قانون جزا خود را نجات یافته بداند و میخواهد با دست تو جیب کردن و خریدن قانون جزا مسئولیت عمل خود را از رودوش خودش بردارد. ببینید میرسه به اینجا، عنده املم یا نبع به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، که چی؟ الله تزر و وازرتن وزره، یعنی ایشون میخواهد سنگینی بار او را بگید دیگری به عهده بگیره، که حالا با توجه به سیاق ما تو این سوره میشه ملائکه. سنگینی بار او را لات خانم، عزا خانم و منات خانم چکار کنن؟ به عهده بگیرن. خب و لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا فلان، بیا جلو دیگه. حالا من تو جزئیات فضای سخن ورود نمی کنم، نیازی دیگه به جزئیاتش نیست. فضای سخن اصلی ما یکم فبعی آلاء ربک تتمارا فضای سخنه. یعنی چی؟ یعنی اون وقت همین آدم ها، دقت کنید، فضای سخن کامل شد، از اینجا حرکت میکنم، همین آدم که میخواد قانون جزا را دور بزند و ملتزم به قانون جزا نباشد و در عین حال خود را پاکیزه بداند و با خرج کردن سهمی از مال دنیا مسئولیت عمل خود را متوجه دیگران بداند، همین آدم داره با پیغمبر چیکار میکنه؟ مرا میکنه. میگه بدانید کی، یعنی چه لاابالیه بی سر صحابیه که داره با پیغمبر مرا میکنه. بدونید این چه آدمیه، چه مسیری رو طی کرده که الان اومده رسیده اینجا، به پیغمبری که داره به او میگه آقا هر کس مسئول اعمال خیش است، داره ایشون رو متهم میکنه به زلالت، داره ایشون رو متهم میکنه به غوایت، داره ایشون رو متهم میکنه به گمراهی، فساد عقل، صحبت از روی هوای نفس و امثال اینها. پس این عقبه را طی کرده، اینجا در مقابل پیغمبر قرار گرفته. تتمارا یعنی چی؟ یعنی اینکه او داره پیغمبر را در موقعیتی قرار میده که دائما ناچار باشه از خودش بگید دفاع بکنه. خدا به پیغمبر میگه چرا میخوای از خودت دفاع کنی؟ اصلا اون آدم معلوم الحاله، اینقدر از خود دفاع کردن در مقابل او لازم نیست. فبه ای آلا ربکه تتمارا هادا نذیر من النذر الاولا. خیلی خوب، پس ما فضای سخن رو تشخیص دادیم تو این سیاق. حالا بیاین سر وقت خود آیات، یک بار دیگه آیات رو مرور میکنیم، این بار به قصد سیر هدایتی مرور میکنیم. ببینید تدبر لطفش اینه با عناوین مختلف شما را ناچار میکنه که بارها یک سوره را چکار کنید؟ مرور کنید. یه بار مرور کن مفهوم آیات ببین چیه، یه بار مرور کن ببین سیاق ها کجا شروع میشن کجا تمام میشن، حالا هر سیاق را یه بار مرور کن ببین فضای سخنش چیه، یه بار مرور کن ببین سیر هدایتیش چیه، یه بار مرور کن جمع‌بندیش کن. سیاق ها تمام شد، حالا کل سوره را مرور کن، ارتباط سیاق ها را بفهم، فضای سخن کل سوره را بفهم، سیر و جهت کل سوره را بفهم. یعنی اینکه چندین بار لایه لایه سطح سطح شما سوره را بری و بیای بری و بیای که کامل این سوره با نقشش بشینه تو ذهن شما، که اون وقت هر وقت این سوره را میخوانی دیگه در کوچه پس کوچه های سوره سرگردان نباشی، آدرس رو یاد بگیری، از کجا شروع کرد، کجا رفت، کجا رسید، کدوم ایستگاه توقف داد، کجا استراحت داد، کجا برد جلو، کجا سختش کرد، کجا آسونش کرد، کجا قانون داد، کجا تفسیره گفت. قشنگ میتونی با سوره همراهی بکنی که اگر این اتفاق افتاد اون وقت قرائت شما میشود قرائت متدبرانه. این قرائت فایده داره و اگر قرائت قرآن اینطور نباشه چندان فایده ای نداره. الا لا خیر فی قرائت لا تدبره فیها، فایده ای نداره. مثل کسی میمونه که رفته دانشگاه، کتاب دانشگاهی دستش گرفته میخونه و هیچی نمیفهمه. حالا که هیچی نمیفهمه این بلندتر میخونه. آخه با بلند خوندن فهم حاصل؟ باید بفهمی دیگه، برو یه راهی پیدا کن که آنچه را میخونی بفهمی. اسمش کتابه عزیزم، کتاب، کتاب برای خواندن است و فهمیدن. حالا کتابی رو که نمیفهمی با آواز بخونی درست میشه؟ درست میشه؟ بازم نمیفهمی، چیزی عوض نمیشه که. یه خاطره یادم میفته، یکی از آشناهامون بود، یک امتحانی داشت، یادم کتاب جغرافی دستش بود، ما نوجوان بودیم ایام دبیرستان، این امتحان داشت، با هم بودیم یه توی خونه جایی، این کتاب جغرافی دستش بود، اول قرار بود فردا بره امتحان و برای بود یه مثلا چند صفحه ای رو بخونه. اول این در واقع شب شروع کرد به مطالعه کردن، مثلا عصر گفت جلگه 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 مکانی است که از یک طرف به دریا و از طرف دیگر به کوه ختم می شود، جلگه جلگه مکانی است که از یک طرف به دریا و از طرف دیگر به کوه ختم می شود، جلگه جلگه مکانی است که. اینقدر گفت 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 که اصلا من این جمله دیگه در ذهنم به عنوان یکی از جمله های کلیدی عمرم ثبت شد. خب بعد اینقدر گفت و گفت، من غافل شدم، مشغول کارهای خودم بودم، یه 4-5 ساعت بعدی بهش رسیدم ببینم به کجا رسیدم، یه جلگه جلگه مکانیست که گفتم موندی تو جلگه که، خب برو جلوتر ببین شاید یه چیزای دیگه هم بعدا تو امتحان بیاد. یه بزرگوارایی رو بعضی آدم میبینه که از من سوال کرد، گفت چیکار میکنید؟ گفتم تدبر. گفت تدبر یعنی چی؟ گفتم میخونیم قرآن، سعی میکنیم بخونیم بفهمیم. گفت چقدر تدبر کردید؟ گفتم ما تقریبا 25 جز 26 جز رو تدبر کردیم، دیگه داره تموم میشه. گفت چی؟ گفتم 25 26 جز الحمدلله تدبر کردیم، دیگه داره تموم میشه. گفت که ما 14 ساله که داریم بسم الله سوره حمد را میخونیم هنوز تمام نشده، چجوری شما رفتید جلو رسیدید مثلا به سوره بقره؟ سوره گفتم عزیزم شما کل قرآن رو میخوای از توی بسم الله و کل معنای بسم الله و از تو با و کل معنای با رو از تو نقطه در بیاری، گیر میکنی تو اون نقطه. یه کتاب جلوته، بخون برو جلو. کتاب برای خواندن و فهمیدن است. شما چرا میخوای این شکلی؟ یعنی ما انواع روش‌های غلط در فهم قرآن، یکی زوم میکنه یه جا متمرکز میشه، دیگه اینجا سوزنش گیر میکنه، جلگه 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 جلگه. بابا خب برو جلو، کتاب کتاب بخون. با کتاب عقلایی برخورد کنیم. اگر عقلایی برخورد کنیم، خواهیم دید که کتاب با ما حرف میزنه. تمام اون چیزهایی که شما میخوای از توی نقطه بکشی بیرون، بعدن خدا تو جمله ها خودش بیان کرده. خب برو جلو ببین، بیان میکنه به سادگی و به راحتی. الان ما سوره نجم داریم میخونیم، خب نمیفهمیم؟ میفهمیم دیگه، متوجه شدیم خدا داره چی میگه. حالا بله، این کفایت نمیکنه، بعدن احتیاج به تفسیر داریم، احتیاج به تبیین داریم، اما بالاخره پایه رو دریافت میکنیم با نگاه تدبری. نگاه تدبری نگاه سوزنی و توقف در یک نقطه نیست، نگاه حرکتیه. این همه صحبت هایی که کردم برای این بود بگم که نگاه حرکتیه، سطح سطح و لایه لایه باید عمق پیدا کنی. اگر در یک نقطه بایستی و اونجا بخوای چاه عمیق بزنی، چیز زیادی گیرت نمیاد. برو جلو، با نگاه کتابی برخورد بکنیم. تو کتابای خودتونم، دانشجو هستید، معلم هستید، محصل هستید، هر جایی، هر طلبه هستید، تو کتابای خودتونم تدبری بخونید. اون وقت خواهید دید که چقدر راه تعلیم و تعلم بر شما آسون میشه. با نگاه جامعه نگر، سطح سطح، لایه لایه عمق بگیرید. سوزنی نباشه. متاسفانه تو حوزه‌های علمیه روش عمده آموزشی سوزنیه. یعنی مثلا میرسیم به یه کلمه دیگه، اینجا وای میسیم، اتراق میکنیم، چادر میزنیم، چای میریزیم، مشغول میشیم دیگه، تا این کلمه رو پدرش رو در نیاریم رهاش نمیکنیم. بابا برو جلو، فهمیدی یه چیزی؟ خب برو جلو، بذار یک سطحی از مطالب تو ذهنت بشینه، بعد دو مرتبه برو. اون وقت معرفت، معرفت متوازنی میشه. خیلی از دینهای کاریکاتوری و فانتزی در جامعه محصول این توقفهای بی جا و بی مورده. ما مثال میزدیم، میگفتیم شما از قم میخوای بری تهران، یه جاده داره، همین اول جاده میری سمت راست یه فرعی هست، بخوای بری توی این فرعی، بعد اون خودش دو مرتبه کلی فرعیهای دیگه داره، تک تکشو بخوای بری توش بیای بیرون، بری توش بیای بیرون. فرض کن تمام فرعی ها رو بخوای تا یه مسیر کنی، از قم بری تهران، کی میرسی؟ یا نمیرسی، اصلا گم میشی اون وسط راه، میگی همین حسن آباد خوبه، اصلا ولش کن تهرانو. یا همین که خیلی طول میکشه، آخر سر که به تهران میرسی یادت میره برای چی آمده بودی اصلا تهران. بابا یه مسیر بگیر، برو برس به تهران. بله جاده فرعی هم گذاشتن واسه کسی که کار خاصی داره، اینو یادتون باشه. خب حالا بیایم سراغ دور سیر هدایتیش. خدا به کسی، به انسانی که میخواهد قانون جزا را دور بزند، برای او استدلال میکنه. میگه ببین قانون جزا قابل دور زدن بگید نیست. چرا؟ به خاطر مالکیت. مالکیت وقتی مال خداست، پس قانون جزا را هیچ کی جز خدا تعیین. آقا اگه هر کی سهمی در خالقیت و مالکیت داره، بیارید با سند، بیارید بگید ایشون، آه خدایا ببخشید این منظومه رو ایشون خلق کردن، این کره رو ایشون خلق کرده، استثناءا این آدم رو ایشون خلق کرده، این درخت رو ایشون خلق کرده، این رودخانه را، چی راخه، چی رو کسی دیگه خلق کرده، از زمین و آسمان و زمینی ها و آسمانی ها، حتی همه رو او خلق کرده، چطور میخواید در مقابل او بدون ارائه سند دخالت در جزا درست بکنید برای هر کی به غیر او؟ شما بیا اینجا الان فرشتگان، نه اصلا بگو پیغمبر خدا، بگو همه پیغمبران الهی، آیا همه پیغمبران الهی با هم سهمی در خالقیت و مالکیت عالم دارند؟ جواب بدید. ائمه دارند؟ ملائکه الله دارند؟ جنیان دارند؟ انسان‌ها؟ هیچ کی. تموم شد. همین یک استدلال محکمی بر این مطلب است که جز خدا کسی قانون جزا را نمیتواند تعریف بکند، هیچ کس. لله، این یک استدلال. پس اولین قدم یک استدلال است. خطاب به اون انسانهایی که میخوان سلب مسئولیت از خودشون بکنن با اعطای بخشی از مالشون در حق ملائکه یا شفیعان پنداری، میگه استدلال رو دقت کنید. این استدلال قانون جزاست. قانون جزا مطلقا دست خداست، به جز اونهایی که از کبائر اجتناب میکنن و به جز اونهایی که از فواحش، کبائر و فواحش اجتناب میکنن و سیرشون سیره پرهیز از گناهه، به جز اینا کسی عاقبت نیکو در عالم نخواهد داشت. بلند تمام، همینه. این قانون محکم جزاست. در قرآن جای جای قرآن این قانون رو داره تصدیق میکنه و تایید میکنه. هر منطق دیگری که با این قانون ناسازگاره، بدانید منطق هوای نفسه، منطق باطله. الان در بین ماها یک چیزی رو جا انداختن، یک فکری رو جا انداختن در بین ما شیعه ها، میگن شیعه جهنم نمیره. ما چون شیعه هستیم بالاخره جهنم نمیریم، بریم هم چند روز بیشتر نمیمونیم. بابا این تفکر که عیناً تو قرآن به عنوان تفکر یهودی و باطل معرفی شده. آخه مثلا لازم نیست برداشت کنی از قرآن، یعنی قرآن تصریحاً میگه و قالو لن تمسن النار الا ایاماً، گفتن ما آتش به ما نمیرسه جز چند روز، اگه بریم هم چند روز بیشتر جهنم نمیریم. قل اتخذتم عند الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون، خدا به شما تعهد اینطوری داده یا از خودتون دارید به خدا حرفی نسبت میدید؟ رو چه حسابی میگی؟ کجای قرآن یک جماعتی را به خاطر یک مثلا اسمی از جهنمی شدن معاف کرده یا مستثنا کرده؟ یا از جاودانگی در جهنم معاف و مستثنا کرده؟ باید به عمل دیگه. اگر شما عملت درست باشه نجات. اهل بیت علیهم السلام عالی ترین دیگه، عباد الله هم دیگه، مقربین هم دیگه، اهل بیت علیهم السلام از اونا بالاتر کی هست در ارتباط با خدا؟ عالی ترین رتبه های عبودیت و تقرب الی الله را اونها فتح کردن. شما نگاه کنید در سوره انسان، یوفون به نذر بگید و یخافون یوما شره کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، میترسیم از خدا. این امام علیه، حضرت زهراست، امام حسن، امام حسین علیه السلام، اینا دارن میگن آقا ما چون میترسیم از قیامت، چون میترسیم از خدا در اون روز چهره در هم کشیده خشن، انفاق میکنیم و از شما توقع جزا و تشکر نداریم. فوقاهم الله شر ذلک، در نتیجه خدا هم شر اون روز رو از اینا چه میکنه؟ بر میداره. یعنی به عمل کار براید. این مال ایناست. بعد اون وقت شما میای میگی من اینا را دوست دارم و چون اینا را دوست دارم میتونم این راه را نروم و به بهشت بروم. آخه این چه منطقیه؟ معلومه که این هوای نفس اینو درست کرده، معلومه که تراشیدی، خیال خودتون از جهنم راحت کردید، بعد نه حرکت میکنید، نه دنیاتون رو درست آباد میکنید، نه آخرتتون رو درست آباد میکنید، نه برای عدالت قدم محکمی برمیدارید، نه برای انسانیت، نه برای رحم. این چه نوع تفکریه؟ خب این که سر خود و سر خدا کلاه گذاشتنه، که البته سر خدا کلاه نمی رود. بله، خب البته بحث اینجا نیست، ولی اشاره میکنم درباره ماهیت جهنم هم. ببینید مهمترین مطلب اینه، جهنم را چه کسی میتواند توصیف کند به جز خدا، به جز وحی؟ ما تنها منبعی که در اختیار داریم، منبع معتبری که جهنم را برای ما توصیف کند، قرآن. قرآن جهنم را به وضوح توصیف کرده، از آتش، از زنجیر، از سوختن، از ریختن پوست، از مجددن رویدن پوست، از گرز، از تمام اینا صحبت کرده. ما دو تا راه جلو پامونه. یک راه اینه که آقا اینا همه در واقع بیانهای مثالیه، چون ما تصوری نمیتونستیم از جهنم داشته باشیم، خدا در قالب بیانهای مثالی به این شکل جهنم را برای ما توصیف کرده. یک حالت اینه. یک حالت اینه که نه، ظاهر قرآن حجته، وقتی خدا میگه آتش یعنی، بگید آتش، وقتی میگه سوختن یعنی سوختن، وقتی میگه پوست میسوزد و میریزد یعنی میسوزد و میریزد، تموم شد. این ظاهرش حجت و اینه. ما اگر به غیر از حجیت ظاهر قرآن بخوایم هر راه دیگری رو بریم، بخوایم مثلا بیایم این سند بگیم نه این نیست، اینه، برای اینه چه حجتی داریم؟ ما برای اینکه ظاهر قرآن حجت خود قرآن رو داریم، آقا قرآن داره میگه این، خلاف این چه حجتی داریم؟ تو میگه آتش نیست، چه حجتی داری؟ و بعد من تازه این که به نظر من راه روشنیه، و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، یعنی قرآن خدا در یک چنین موقعیتی نیست که مجبور باشد برای انتقال مطالب نعوذ بالله دروغ به ما بگه، یه چیزی بگه که نیست. بعد تازه همینجا من مماشات میکنم با این گروه، میگم آقا من میخوام با شما مماشات کنم، گیریم که بنده اصلا اعتقادی به این ندارم، گیریم همه مثالیه، گیریم همه نماده، اون وقت این نمادها از چه باب خدا یه چیزی رو در قالب نماد به ما گفته؟ از این باب که خود اون را انقدر بزرگ بوده که نمیشده به، بگید، لفظ بکشه، انقدر بزرگ بوده که لفظ براش کم داشتیم نداشتیم دیگه، ما آتیش رو داشتیم دیگه، باید میگفتیم آتیش دیگه، ما کنده شدن پوست رو داشتیم دیگه، باید میگفتیم پوستت کنده میشه، باید گرز رو داشتیم دیگه، باید میگفتیم با گرز میکوبن تو کلت مثلا، خب ما اینا رو داشتیم، یعنی اونی که اونوره به مراتب از این عظیمتر بزرگتر مخوفتره. خب شماها چرا دارید یه جوری توصیف میکنید که اونور یه از این آسون تره؟ خب اگر اونور، آقای عزیز، اگر اونور بیمارستانه، یعنی خدا کلمه بیمارستان رو نداشت؟ اگر خزنه جهنم پرستارن، خدا کلمه پرستار رو نداشت؟ اگر عذاب جهنم داروه داریم میدیم بیمارمون خوب بشه، خدا دارو رو نداشت؟ پس معلومه تو داری از رو هوای نفس جهنم را میمالونی. و الا اگر نگاه حتی نگاه نمادین بود، شما باید به مراتب بیشتر از جهنم بترسی، نه کمتر. این که ترست کمتر شد، اصطلاحا میگم تلکه ازم قسمتون ویزا، معلومه مرض داری. و الا نمادین یعنی چی؟ نمادین یعنی آقا اون پشت صحنه اونقدر عظیمه که ما لفظی برای بیانش نداشتیم، گفتیم آتش. باش، میخوای این راهو بری؟ پس خیلی بدتر از آتش در انتظارت هست که تو نمیدونی چیه، که کلمه ای براش وجود نداره، این راهو برو و یا آتشو بگیر. و الا شما این راهو میری نمادین، میگی آتش نماده، بعد میگی نماد چیه؟ نماد داروی اکسپکتورانته، نمیدونم نماد استامینوفنه. آخه این چه مسخره بازیه؟ آتش نماد سرومه، نماد داروه، نماد نمیدونم چی چیه. آتش نماد آتشه دیگه، اگر آتش نیست از آتش بزرگتر است، نه اگر آتش نیست پس مثلا آب یخ است، پس مثلا نمیدونم یه خورده حرارت بالاست. این که پس معلومه این انسانهایی که دارن آیات قرآن رو درباره جهنم به چالش میکشن، از مدل به چالش کشیدنشون هوای نفسش پیداست. یا تو بهشت، تو خود بهشت، آقا بهشت نهر نیست، نمیدونم حور نیست، درخت نیست، اینا نماده. خب نماد چیه؟ نماد از اینا بزرگتر و بهتره یا نماد از اینا کمتر و پستره؟ جوابی نمیتونن بدن. از بهشت و جهنم تهش اینا میخوان یه چیزی بسازن که نه کسی بهش رغبت کنه نه کسی ازش بترسه. خب این بهشت و جهنم، این اون بهشت و جهنمی که قرآن میگه قطعا نیست، چون اونی که قرآن میگه هم به بهشتش میشه امید داشت و رغبت داشت، هم از جهنمش میشه و باید ترسید. خب بله، سوالشون اینه مثلا اگر انسان ها بتونن شبیه سازی کنن، آیا میتونن ادعای مالکیت کنن؟ جواب خیر. چون انسان‌ها هیچ چیزی را نمی‌توانند از عدم به وجود بیارند. انسان می‌تونه با کشف قوانین عالم خلقت، که قوانین رو کی وضع کرده؟ خدا وضع کرده. با کشف قوانین عالم خلقت و با استفاده از مواد اولیه که در عالم خلقت خدا قرار داده، میتونن تبدیل‌های انجام بدن. حالا اصلا با ایرادم نباشه، اصلا کامل باشه. خب الان از اون شبیه سازی بالاتر، یک آدم با یک آدم ازدواج میکنن، هیچ شبیه سازی هم لازم نیست، خودش تناسل یک آدم به دنیا میاد. خب اینا میتونن ادعا کنن ما ساختیم دیگه، آقا خودشون هم میدونن نساختن، آخه خودش هم میدونه که این کاری نکرده، آقا ما بیگناه بودیم، این شد انسان. ما یک مثلا عملی انجام دادیم، از اینجا انسان متولد شد. خودی ربطی نداره، به اون نمیتونه خالقیت را به خودش نسبت بده. بله تو شبیه سازی هم میتونه بگه من فلان قانون را مثلا کشفش کردم بر اثر پیشرفت علم، فلان ماده را در فلان وضعیت قرار دادم، از توش مثلا یه انسان درست شد بر فرضا، حالا که من هنوز برای من ثابت نیست، اما شد. حالا شد که شد، مگه مال توه؟ مگه مخلوق توه؟ نه، تو از یه قانونی استفاده کردی، یه تبدیلی انجام دادی. پس هیچ کس هیچ وقت، نه اینکه حکمن موضوعن، اصطلاح ما طلبه ها موضوعن، هیچ وقت هیچ کس نمیتونه ادعای مالکیت کنه، چون هیچ کی نه واضع قوانینه نه خالق مواد اولیه است. تموم شده رفت. همه چیز را خدا خلق کرده، همه قانون‌ها را خدا وضع کرده، نهایت ما با اکتشافاتمون داریم تبدیل و تبدل‌هایی رو مدیریت می‌کنیم. خب بعد از این مقدمه که استدلال بر مالکیت خدا کرد، آمد از یک لا تزکو انفسکم این صحبت کرد. یعنی به غیر از گام دوم هدایتی این سیاق اینه، به غیر از قانون جزا هر نوع خودپاک پنداری غلط و غلط و غلط است. فقط تنها راه اجتناب حد اکثری از کبائر و فواحش است و نمیشه کسی به غیر این خود را بخواد پاکیزه بپنداره. پس اون راه را، یعنی در واقع راه در روش را چیکار کرد؟ بست. قانون جزا اینه، مطلق هم هست، راه در رو هم نداره. بعد از اینجا به بعد اومد سراغ یک مصداق، اومد یه شخصیتی رو به تصویر کشید که این شخصیت با وجود استدلال بر قانون جزا و با وجود بسته شدن راه در روی قانون جزا، ایشون در رفتن به خیال خودشون. چه شکلی در رفتن؟ ایشون یه قانون جزای قلابی درست کردن. اون قانون جزای قلابی چیه؟ پس از قانون جزا روی گردان شده با اعطای مال. خدا برای اینکه این شخص را مجاب بکنه که تو داری اشتباه میکنی، دو تا مطلب رو به او یادآوری میکنه. میگه ببین، حالا فرض میگیریم تو قبول کردی که مالک، بگو نیستی، قبول کردی که کسی به جز خدا مالک نیست، اما الان رسیدی داری یک راه در رو درست میکنی. حالا که بحثت سر مالکیت نیست، پس باید سند داشته باشی. یعنی یه کسی در واقع جواب به این آدمه ها میگه آقا من که نمیگم غیر از خدا کسی مالک است، من میگم خود خدا راضی است. دقت کنید، خود همون مالک راضی است به این که ما یک کسانی را با اعطای مال از خودمون راضی کنیم، او هم اینجوری از ما چی میشه؟ خود او را داریم. یعنی ما در واقع این شخص شخصیتی است که میگه آقا این چرت و پرت رو بریز دور، خود خدا این راه میانبر رو برای ما گذاشته. خدا از این دو تا سوال میکنه، میگه یک، آیا علم غیب داری و دیدی و داری میگی؟ یعنی مثلا تو باید خودت یه پیغمبری باشی بگی من عالم غیبم، همونطور که پیغمبر خدا رفته دیده آیه کبرا را، رفته دیده خدا را یا قرب به خدا را پیدا کرده و اونجا خدا بهش وحی کرده، همینطوری من هم رفتم دیدم. خب این که جوابش معلومه، کدوم از این آدم ها علم غیبی دارن و دیدن؟ پس این که نیست. اگر علم غیب ندارن، پس گزینه دوم میمونه این که در صحف و کتابهای قبلی خونده باشن. پس اینی که میگه آقا قانون جزا را خود خدا براش میانبر تراشیده، این یا باید علم غیب داشته باشه، دیده باشه، یا اگر علم غیب نداره و ندیده، باید بیاد بگه آقا پیغمبر اسلام پیغمبر شما داره این حرفا رو میزنه، و الا ما تو کتابای قبلی خوندیم که میشود قانون جزا را دور زد. خب میگه کجا خوندید؟ بگید ببینم. در صحف موسی خوندید؟ در صحف ابراهیم الذی وفا خوندید؟ آن کتاب آسمانی در تاریخ نقطه ثقلش قبل از قرآن کتاب موسی بوده و قبل از موسی کتاب ابراهیم علیه السلام بوده. آیا شما در صحف موسی و ابراهیم نخواندید که هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد؟ آیا نخواندید که برای انسان چیزی به جز سعی و تلاش او وجود ندارد؟ آیا نخواندید که انسان در آینده سعی خیشتن را می بیند و جزا بر اساس سعیش به او داده می شود؟ آیا نخواندید که کار در انتها به دست پروردگار است، نه به دست غیر پروردگار؟ اونی که باید تصمیم نهایی را بگیره که پروردگار است. آیا نخواندید که او که میخنداند، میگریاند، میمیراند، زنده میکند، همون پروردگاری است که کار به دست اوست؟ آیا نخواندید که خالق زوجین از نطفه پروردگار است و همون کسی که زوجین را از نطفه خلق کرده خودش آخرت را برای این عالم طراحی کرده؟ آیا نخواندید که اگه دست تو جیبم میکنید اون ثروت را پروردگار به شما داده نه شعرا؟ اینا نخوندید؟ خب اگر در آیا نخواندید که پروردگار عاد را، ثمود را، قوم نوح را، معتفکه را نابود کرده به خاطر همین تفکر باطل و غلط؟ پس ببینید دو تا مسیر گذاشت جلو پاش. برمیگردم، دو تا مسیر: یا علم غیب داشته باشی از رو علم غیب بگی، یا اگه علم غیب نداری از رو کتاب‌های آسمانیه. علم غیب که نداری، کتاب‌های آسمانی گذاشتم که اینو که تو میگی نگفتم، بلکه تمام کتاب‌های آسمانی قبلی همین حرفی را زدن که امروز کی زده؟ بگید قرآن زده. هازا نذیر من النذر الاولی. پس پیغمبر از هیچ کس قبول مرا توی مسئله نداشته باش. تموم شد سیر هدایتی، تموم شد. یعنی در این سیر سیاق دوم، گام اول استدلال بر اطلاق قانون جزا در دست پروردگار، گام دوم بستن راه در روش، گام سوم زیر سوال بردن کسانی که قانون جزا را دور میزنن بدون اینکه اهل علم غیب باشن و بدون اینکه اتکایی به سخن کتاب‌های آسمانی قبلی داشته باشن، و گام چهارم در نهایت پیغمبر از اینها قبول مرا نکن. پس ما میتونیم بگیم در سیاق دوم سوره نجم درباره اطلاق قانون جزا به دست پروردگار و استدلال بر این مسئله و اثبات هماهنگی این مطلب با کتاب‌های آسمانی قبلی و در حقیقت تثبیت دیدگاه قرآن درباره قانون جزاست. پس اگر سیاق اول دفاع از پیغمبر است و متهم سازی کسانی که با پیغمبر مراء می‌کنند، سیاق دوم اطلاق و اثبات مطلق بودن قانون جزاست و اینکه هیچ راه در رو میانبر و راه دور زدنی براش تو این عالم وجود ندارد. حالا که دو تا سیاق تمام شد، در سیاق سوم که یک سیاق خیلی کوتاه هست، خدا نتیجه نهایی را میگیره. نتیجه نهایی اینه که آقا قانون جزا را نمیشه دور زد، پیغمبرم نمیشه متهم کرد. متهم کردن پیغمبر دردی از شما درمان بگید نمی کند، دور زدن قانون جزا هم ممکن نیست. سیاق اول، سیاق دوم، متهم کردن پیغمبر چیزی از ابتذال تفکر مزخرف شما نمی کاهد، از قانون جزا هم هیچ جوره نمی شود فرار کرد. اینم سیاق دوم. قیامت داره میاد، عزفت العازفه، اسم قیامت نزدیک شونده است. شما هر چه قدم متوقف بشی پیغمبر رو مسخره کنی، این مسخره کردن چیزی از نزدیک شدن قیامت نمیکاهد. قیامت در حال نزدیک شدن است. هر قدرم بخوای بهانه تراشی کنی از قانون جزا فرار بکنی، اینم چیزی از نزدیک شدن قیامت نمیکاهد. قیامت به سرعت به سوی شما داره نزدیک میشه. مثل این که سیاق سوم میخواد بگه وقت و با متهم کردن پیغمبر و با جعل کردن راه‌های پنداری و خیالی برای دور زدن قانون جزا وقت خودتون رو تلف نکنید. عزفت العازفه لیس لها من دون الله کاشفه، به غیر از خدا هم هیچکی نمیتونه خطر و ضرر و عذاب و گرفتاری رو از شما در روز قیامت چیکار کنه؟ برطرف بکنه و برداره. فقط خود به خدا میشه پناه برد. حالا این وسط اینا فضای سخنشه، میخواد بگه اینا که این حرفا رو شنیدن در حالت تعجبن، بعد تعجبشون رو با تمسخر بروز میدن. تمسخرشون باعث غفلتشونه، تعجب، تمسخر، غفلت. خدا میخواد بگه از این تعجب و تمسخر و غفلت بگید دست بکشید، اون نتیجه را که خدا پرستی خالصانه است، اون نتیجه را که به خاک افتادن در مقابل اون قدرت بی انتهاست، اون نتیجه را بپرستید، اون نتیجه را بپذیرید و در مقابل پروردگار و برای پروردگار سجده کنید و خدا را بپرستید، خود را مملوک او بدانید، او را از خودتون راضی کنید. پس ببینید این دوتا مقدمه است، این نتیجه است، این وسط فضای سخنشه. میخواد بگه قیامت داره میاد، بجز خدا هم هیچ کی نجات دهنده شما تو قیامت نیست. یه راه دارید، برای او سجده کنید، او را بپرستید. پرستش خدا یعنی چی؟ یعنی بپذیرید مالک اوست، مملوک بگو شما، مالک او، مملوک شما. مملوک باید مالک را از خودش چیکار کند؟ راضی کند. تمام و بس. خضوع کن در مقابل او، خشوع کن در مقابل او. یه وقتایی من توی پرانتز این حرفو میزنم، یه وقتایی برای نوجوانا خواستید حرف بزنید بد نیست. یه کسی به خاطر اینکه کشف کرده یه قانونی را که با اون قانون تونسته یک دستگاهی رو به وجود بیاره که با اون دستگاه، مثلا با اون مصنوع خودش، تونسته در فضا یه سفری بکند تا یه جایی برود و بگو برگردد، ما او را به خاطر کشف این چند تا قانون و ساخت اون دستگاه، اون فضاپیما و اون رفتن و برگشتنش، ما او را در جایگاهی قرار میدیم که کم مونده او را بپرستیم. آقا تو اینقدر ماشاءالله پیشرفت کردی که تونستی از رو کره زمین بلند شی مثلا بری تا یه جایی و برگردی، ماشاءالله به تو. بعد اون وقت اون کسی که زمین را آفریده، آسمان را خودش آفریده، خورشید را آفریده، منظومه ها را آفریده، کهکشان ها را آفریده، همه جای عالم متعلق به اوست، این قوانین رو هم خود او وضع کرده، این امکان و این عقل رو هم خود او به بشر داده، اگر بنا به پرستیدنه، اگر بنا به بزرگ دانستنه، خب کیو بزرگ بدانیم؟ اون وقت چه می شود که اگر کسی بیاد بگه خدا گفت باید بهش خندید؟ اگر کسی بیاد بگه فلان دانشمند مثلا غربی گفت اینجوری باید گوش داد؟ این کی کرده؟ کی گفته؟ چرا؟ او چرا؟ چرا حرف او مهمه و حرف خالق این همه مهم نیست؟ یکی انسان خلق کرده، میلیاردها انسان در طول تاریخ الاف بررسی اجزای وجودی اونن تموم نمیشه. هر روز یه در جدیدی باز میشه، هر روز یه چیز جدیدی کشف میشه از یک انسان. یکی یه کره خلق کرده، یه آسمان خلق کرده، یه خورشید خلق کرده، میلیون ها انسان در طول تاریخ معطل مطالعهشن تموم نمیشه. اون وقت اینا که مطالعه میکنن یه قطره ای از این اقیانوس بی انتها گیرشون میاد، اینا پرستیدنی میشن؟ خالق این همه حرفش بی ارزش میشه، انگار نعوذ بالله خودش بی اعتبار میشه، حرف او علم به حساب نمیاد. راه را کج میریم اگه درست عاقلانه نگاه کنیم. اصلا عاقلانه عاقلانه هم نگاه کنیم، باید اینجا در مقابل او ما سجده کنیم و او را بپرستیم. پس این سیاق سوم فضای سخنش چیه؟ تعجب و تمسخر و غفلت در عین اینکه خدا در دو سیاق قبلی اتهام پیغمبر را جواب داده، راه دو زدن قانون جزا را بگید بسته، اما اینا همچنان در تعجب، تمسخر، غفلت. خدا میخواد تو این سیاق بگه دست از تعجب، تمسخر، غفلت بردارید، حواستون باشه قیامت داره قیامت داره نزدیک میشه، شما فقط یه راه نجات دارید، خدا، او را بپرستید، در پیشگاه او سجده کنید، بی خود وقت خودتون رو با سجده کردن جلوی این ور و اون ور، شرق و غرب، ثروت و قدرت، شهوت و غضب، با سجده کردن در مقابل طاغوت و بیگانه وقت خودتون را تلف نکنید. سجده برای خداست، پرستش متعلق به اوست، خود را عبد او بدانید، مملوک او بدانید، او را از خودتون راضی بکنید. در حقیقت سیاق سوم، من دارم کل سوره را میخوام جمع‌بندی کنم، سیاق سوم به یه معنایی جمع‌بندی کل سوره نجم. سوره نجم در فضای سخنی صحبت میکند، سه تا سیاق داره، فضای سخنش رو براتون میگم. فضای سخن سیاق اول، بیایم پیغمبر را متهم کنیم، بیایم بگیم او گمراه است، بیایم بگیم او فاسد العقل است، بیایم بگیم او از روی هوای نفس سخن میگوید، بیایم بگیم نه، ما اون چه که خودمون باور داریم، یعنی اون که ملائکه را شفیعان خودمون در پیشگاه خدا میدانیم، بدون اذن خدا دختران خدا میدانیم، اینا درسته؟ این که ما خیال میکنیم هر کار دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم، این درسته؟ و اون چه او میگوید تو مسئولی، او غلط میگه. این سیاق اول. سیاق دوم، بیایم بگیم به غیر از راه جزایی که این پیغمبر از طرف خدا میخواد تبیین و ترسیم بکنه، راه های دیگه هم به شکل میانبر وجود دارد. ما یه مقدار از مالمون در راه شفعا خرج میکنیم، بار مسئولیت عملمون رو دوش اونا چیکار میکنیم؟ منتقل میکنیم. ما میتونیم بدون قرآن پاک باشیم، ما میتونیم بدون طی مسیر در صراط مستقیم پاکیزه بشیم. این فضای دوم. سومی، هر کی هر حرفی خلاف حرف ما میزنه مسخرهش میکنیم، از هر سخنی برخلاف اندیشه های خودمون تعجب میکنیم، او را مسخره میکنیم و همچنان به غفلت خودمون چه میکنیم؟ ادامه میدیم. این فضای سخن سه تا سیاق. حالا سیر هدایتی. گام اول، بی خودی پیغمبر را متهم نکنید. اگر گیر میخواید به منبع سخنان پیغمبر بدید، به شماها نمیرسه که منبع سخنان پیغمبر را بتونید به درستی حتی درک بکنید، تا چه رسد که بخواد راجبش قضاوت بکنید. شما تصورش براتون سخته، تا چه رسد به تصدیقش. فقط این مقدار رو بدانید، پیغمبر هر چه به شما میگه مستقیم خود خدا بهش گفته، در عالی ترین سطح ممکن. شما به جای اینکه انگشت به سمت پیغمبر دراز بکنید، خودتون رو بیاید بررسی بکنید، اعتقاد خودتون رو. لات، عزا، منات، اینا دختر خدا هن. اون وقت تو که خودت واسه خودت دختر نمیخوای، مرضت همینجا پیداست. و بعد دنبال چی هستی؟ میخوای اینا بدون اذن خدا تو رو شفاعت بکنن؟ کی؟ کدام سند بر این وجود داره؟ این هوای نفسه یا حرف پیغمبر؟ پیغمبر ولشون کن، ولشون کن، اینا فقط دنیا میخوان و بیخیال آخرت هند. گام دوم، استدلال میکنم برات. مالک مطلق خداست، جزا مطلقاً در دست خداست. هر راهی به غیر از این، یا باید غیب و دیده باشی، یا باید تو کتابهای آسمانی قبلی بوده باشه. نه غیب رو دیدی، نه کتابهای آسمانی قبلی اینو داره میگه، پس بی خود حرف نزن. گام سوم، بی خودی وقتتون رو با متهم کردن پیغمبر و تراشیدن راه جعلی برای قانون جزا و غیره تلف نکنید. قیامت داره میرسه، حالا هی شما وایسا بخند، هی شما مسخره کن، هی تعجب کن، اما قیامت داره میرسه. به غیر از خدا کسی نجات دهنده انسان در روز قیامت؟ پس تا دیر نشده دست از این تعجب و تمسخر و غفلت بردار، برای خدا سجده کن و خدا را بپرست. صدق الله العلی العظیم. خب 5 دقیقه وقت داریم تو این ساعت، اگه کسی سوالی ابهامی داره من در خدمت. بفرمایید. حالا یک بار دیگه اشاره میکنم، گفتیم که آیه پروردگار را پیغمبر در اونجا دیده، خود پروردگار که همینجا هست، آیه کبرا، یعنی بزرگترین آیه، مثل اینکه خدا همه جا هست، ما میریم کعبه برای زیارت خدا، اون آیه است، اون نشانه است. بله. لمم یعنی اون چه که گاهی سر میزند. بالاخره من اونی که از لمم فهمیدم با بررسی عادی که داشتم، نرفتم روی لمم مثلا فرض کنید یک لغت شناسی خیلی عمیقی انجام بدم، در همون حد بررسی اولیه که داشتم، لمم یعنی اون چه گاهی سر میزند. وسوسه یا خطور میتونه یک مصداقی از لمم باشه یه وقتایی، جایی که آدم خودش راجع به وسوسه مقصر باشه. خب اما اینجا لمم یعنی اون چه که سر میزند، اما سیره اجتناب را برهم نمیزند. اجتناب یه سیره است، یعنی یه روشه. مثلا این آدم روشش اینه که هیچ وقت دروغ نمیگه، روشش اینه که هیچ وقت غیبت نمی کنه، روشش اینه که هیچ وقت نمازشو ترک نمی کنه. اما ممکنه یه جایی ازش سر بزند. اگر یه چیزی ازش سر زد، به صرف سر زدن یک گناه یا یک اشتباه، اون سیره اجتناب از بین نمی رود، اون سیره سر جاشه. اگر تکرار شد، اگر تبدیل به سیره شد، اون وقت سیره رو به هم میزنه. من اونو ندیدم دیگه، من بعد اون ببینم مثلا ایشون استنادشون به چیه که میگن یعنی وسوسه. اونی که ما در لغت دیدیم یعنی لمم آنچه گاهی سر میزند، تو کتابم آوردیم. اما اگر به غیر از این باشه، خب تو کتاب معنی لغته. حالا بنده این نکته رو بگم، دقت کنید. ایشون میگن استادی مثلا این لمم را آمدن به معنی وسوسه و خطورات ذهنی معنی کردن. در نتیجه میگن که محسن، نتیجه این میشه، محسن کسی است که مطلقاً اجتناب میکنه، اما وسوسه اشکال نداره. وسوسه ای وقت داشته، خطور داشته، اما عملش حتما چی بوده؟ چی بوده؟ اجتناب بوده. خب نتیجه رو میخوایم اینجوری بگیریم. بعد این نتیجه رو من میخوام به کل قرآن به عنوان یک کتاب عرضه کنم، ببینم آیا در قرآن کریم این منطق که اگر کسی حتی یک بار یه گناهی از او سر بزند، او دیگه نمیشه محسن او رو تلقی کرد یا میشه؟ یک بار. ما میدونید در اسلام نهله هایی داریم که میگوید اگر کسی حتی یک گناه انجام بده، این کافره و مستحق خلود در جهنم. و نهله هایی داریم که میگه اگر کسی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این هر گناهی هم بکنه جهنمی نمیشه. ما میخوایم اینا رو به قرآن عرضه کنیم. از اینجای قرآن یه چیزی فهمیدیم، میخوایم به کل قرآن عرضه کنیم. ببینیم در این قرآنی که ما خوندیم و فهمیدیم، آیا محسن بودن شرطش اینه که حتی یک بار کبیره یا مثلا فاحشه، عمل گناه آشکار، از کسی سر نزده باشد یا نه؟ اگر سر زده فوری توبه کرده و برگشته. کدوم رو شما تو قرآن یافتی؟ جواب بدید. دومی. حالا اگر اون چی که شما در قرآن یافتی این است که آقا قرآن نمیگه برای نجات شما باید معصوم باشی، که قرآن میگه گناه نکن، گناه کردی فوری چیکار کن؟ توبه کن. قرآن راه توبه را باز گذاشته، راه برگشتن را باز گذاشته. اگر کسی از راه برگشت و توبه استفاده کنه، خدا میپذیره، تواب خودشو معرفی کرده. خب اگر چنین است، حالا لمم کدوم معناست؟ اون وقت ما میبینیم که دو تا معنی لغت اگر از لمم داریم، کدوم با روح قرآن، با آیات دیگر قرآن سازگارتر است. بنده میخوام بگم لمم هر اون چیزی است که ممکنه از گناه از انسان سر بزنه، اما به سیره اجتناب انسان لطمه نزنه. وقتی لطمه میزنه لمم، وقتی یک گناه به سیره اجتناب لطمه میزنه، که کسی گناه کند و بر گناه خود اصرار بورزد. اگر کسی گناه کرد و بر گناه خود اصرار ورزید، این دیگه اجتنابش به هم میریزه. اگر کسی برای گناه به خودش مجوز داد، این دیگه سیره اجتنابیش به هم میریزه. اگه کسی اومد گفت خب من که این همه سال گناه نکردم، حالا یه گناه که چیزی نیست، اینجوری گناه کرد، این دم میزنه سیره اجتنابی رو. توبهش خیلی سخت داره. باید دو مرتبه سیره جدید بسازه و الی آخر. بله فرق نمی کنه. هر چیزی که گناه باشه اهم از حق الله و حق الناس، فرق نمی کنه. فقط یه چیز رو خواهشن خواهران و برادران دقت کنن. اینم من به یادگاری از یک استاد بزرگواری عرض می کنم، یادگاری که بنده در فرهنگ قرآن این مطلب رو با قرآن هماهنگ می بینم. یه بارم گفتم، فکر می کنم تو این کلاس گفته باشم، اونم این که در ذهن ماها یه مطلبی جا افتاده تحت این عنوان که خب حق الله را خدا می بخشد، حق الناس را اما نمی بخشد. پس حق الناس تو ذهن ما از حق الله درجهش رفته. این احتیاج به بازنگری داره. چرا؟ حق با توجه به مضاف الیهش عظمت پیدا میکنه. حق الله حق الناس، حق الله حق الناس. الله بزرگتره یا الناس؟ خود به خود حق الله هم بزرگتر از حق مردمه. حق الناس اتفاقا همیشه یه پیوست حق الله هم دارد. اون پیوست حق اللهیش خیلی مهمتره. یعنی شما به کسی تعرض کردی، حق کسی را خوردی که این عیال خدا بوده، این مخلوق خدا بوده، تو به چه اجازه؟ شما نگاه کن در سوره بروج میگه و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض. میگه آقا اینا اومدن ظلم کردن به کسانی به جرم اینکه اونها ایمان آوردند به الله عزیز حمیدی که فرمان روایی مطلق آسمان ها و زمین متعلق به اوست. یعنی چطور تونستید؟ چطور جرأت کردید؟ یعنی خدا تو همینجا که شکنجه‌گری مؤمنان است، اون طرف حق اللهش چیکار میکنه؟ پررنگ میکنه. میگه آقا شما به کسی تعرض کردی که مخلوق منه، مملوک منه، مؤمنه به منه، چطور جرأت کردی به او ظلم کنی؟ تو منو ندیدی اینجا؟ تو ذهن ما باید این مطلب جا بیفته. الله از همه با عظمت تره، از همه بزرگتره. حق الله از همه بیشتره، از همه بزرگتره، از همه خطیرتره. و حق الناس مهمه، اما اون جنبه حق اللهیش تو خود همون حق الناس، از حق الناسیش چیه باز بگید؟ باز بالاتره. شما تعرض کردی به مخلوق الله، حق مخلوق الله رو شما خوردی، قصف کردی، آبروی مخلوق خدا را بردی. این حواست باشه، الله را بزرگ بشماریم و الا شیطان از همینجا نفوذ میکنه. اگر شیطان ما را نسبت به حق الله به نقطه‌ای رسوند که حق الله را سبک پنداشتیم، سهل پنداشتیم، دیگه حق الناس را به طریق اولا سبک خواهیم شمرد و سهل خواهیم پنداشت. این باشه. لذا اونایی که حواسشون به حق الله نیست، تو حق الناس نگاهشون خیلی حداقلی میشه، خیلی حداقلی میشه. حق الناس مثلا چیه؟ حق الناس اینه که شما برید الان رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بخونید، بعد بیاد بین حق الناسی که ما میفهمیم چیه. اصل جان مطلب حق اللهه و حق الناس مهمه، چون حق اللهه، چون ناس متعلق به الله هند، چون خدا راضی نیست کسی که کسی به حقوق بندگان او تجاوز بکنه، راضی نیست. برای همینه در ادعیه امام سجاد علیه السلام جالبه، میگه خدایا اگر حقی از مردم برگردن من وجود داره توفیق بده جبرانش کنم، اگر من نتونستم جبرانش کنم خدایا تو خودت از طرف خودت چیکار کن؟ یعنی این گزینه که خدای تو از طرف خودت حق این بابا رو که گردن منه من نتونستم جبران کنم، تو جبران کن. یعنی خدا مالک حق الناس هم هست. این که خیال کنیم حق الناس به خدا ربطی نداره. بله این مطلب که آقا بالاخره وقتی شما حق الناس را ضایع میکنی، تو فردای قیامت یه رو در روی هم با او داری، بالاخره او را هم باید از خودت چیکار کنی؟ راضی کنی. این درسته، ولیکن اینکه حق الله را کوچیک بشماریم، حق الناس را بزرگتر بشماریم، این قابل تجدید نظره. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق رعایت حق الله و حق الناس را به شکل کامل عنایت کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.